أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما فقه نظام خانواده در اسلام، تحت این عنوان بحث را شروع میکنیم. چند بحثی را ما در سال گذشته در همین رابطه داشتیم. خب با توجه به این که دوستان جدیدی ملحق میشن به این بحث، هم تجدید ساختار میدیم و هم شرایط دوستان حاضر را هم در نظر میگیریم و سعی میکنیم یک بازنگری در بحث قبلیمون داشته باشیم. یه فهرستی از مباحث را، از سرفصلهای این درس را خدمت عزیزان مطرح میکنم، بعد وارد تک تک این سرفصل ها میشه. یک بحث راجع به خود عنوان خواهیم داشت، این عنوان فقه نظام خانواده، یعنی اصرار روی این دو قید داریم، هم فقه باشه هم نظام باشه. چرا این اصرار، یعنی هم در حقیقت تأکید روی این عنوان میخواییم داشته باشیم، و بعد لوازم و توابع این تأکید چه خواهد بود، چه تأثیری میذاره در نگرش، در تعامل با این بحث، و تفاوت این عنوان با عناوین مشابه که مثلا قید نظام نداره. داریم فقه خانواده، داریم فقه حقوق خانواده، داریم نظام خانواده، داریم منای فقه. جمع بین این دو حیثیت، هم فقه باشه هم نظام باشه، چقدر این میسور و ممکنه و عملی هست عملی نیست، اینا بحثایی که در بخش عنوان و اهمیت این عنوان و تأکید روی این عنوان خواهد. این یک بحث. بحث دیگر این که این عنوان یک تخصص فقهی، یک رشته فقهی تخصصی به شمار میره. اگر بنا شد فقه ما فقه تخصصی بشه که داره میشه، یکی از تخصصهای بسیار مهمه در فقه اسلامی و خصوصا در فقه اهل بیت علیهم السلام، همین تخصص در قلمرو خانواده است و نیاز به تخصص هم داره، چون در اینجا شبهاتی هست در میان بعضی از بزرگان و برنامه ریزان برای رشته های علمی حوزوی که نیازی به این تخصص ما نداریم، که اینجا لازمه ما هم این شبهه رو دفع کنیم و هم لوازم این تخصص رو هم ببینیم اگر بناشد تخصصی برخورد بشه. عنوان سوم، اهمیت این تخصص نسبت به سایر تخصصهای فقهی حوزوی از لحاظهای مختلف. حالا اهمیت این برای ما در جامعه اسلامی، اهمیت این تخصص برای جوامع غیر اسلامی، و اهمیت این تخصص برای خود حوزه، اینها مطالبی است که جای بحث جدی داره. عنوان چهارم، پیشینه این بحث‌ها، یعنی بحث‌های خانواده و فقه نظام خانواده، به طور عام در فقه اسلامی، در فقه امامی اهل بیت، و پیشینه این بحث در عصر حاضر، الان تا کنون ما چه کارهایی میبینیم در این زمینه داره انجام میشه یا انجام شده و کاستی ها و آسیب ها هم ملاحظه بشه تا اینکه در کار خودمون با آگاهی بیشتر و با توجه به نیازها حرکت کنیم. عنوان چهارم منابع این بحث. ما اگر بخواهیم این بحث فقه نظام خانواده رو دنبال کنیم در چه منابعی میتونیم این بحث رو ببینیم؟ هم از کتب تفسیر، آیات الاحکام، حدیث، کتب فقهی و غیر فقهی. عنوان ششم روش‌های تعامل با این تخصص. فقهای ما و کلیه کسانی که با مسائل خانواده برخورد کردن و تعامل داشتن از لحاظ علمی چگونه با این موضوع خانواده یا فقه نظام خانواده یا فقه خانواده تعامل داشتند. اینجا روش های تعامل خیلی مهمه چون میخواییم از اونها ما درس بگیریم و به سوی یک روش تعامل مقبول یا مطلوب برسیم. عنوان هفتم روش استنباط یا استنتاق از نصوص و متون دینیمون که منابع این بحث هستن، این رو هم لازمه که روش کار کنیم چون ما میخواییم در اینجا یک بحث علمی داشته باشیم. در این بحث ما قطعاً با حفظ عنوان فقه نظام ما ناچار به استنباط و استنتاق خواهیم بود. این را کمی توضیح بدیم، خصوصا برای دوستانی که جدید تشریف آوردن که بیگانه با این بحث نباشند. بهت ارجاع میدیم در این قسمت به مقالاتی که دوستان عزیزمون قبلا نوشتن و در اختیار آقای حسین پور و آقای نوری هست. این آقای بادامی راجع به استنباط و استنتاق مقالاتی نوشتند، قابل مراجعه است و مهمه. عنوان هشتم مبانی این بحث. برای ورود به بحث فقه نظام خانواده ما مبانی خواهیم داشت و مبانی باید در نظر بگیریم که حالا سرفصل این مبانی هم در یک مقاله یا نیمچه مقاله ای خدمت عزیزان میتونیم تقدیم کنیم به تحت عنوان المدخل الى فقه نظام الاسره، که در اینجا زیر ساختهای فقه نظام خانواده مطرح شده و شاید در این بحثی که در پیش خواهیم داشت مهمترین بخش همین باشه. بعدن وارد سرفصل ها میشیم. بحث خانواده چه قلمروهایی دارد و چه تخصص هایی به این بحث خانواده مرتبط هست و از لحاظ فقهی ما چند نوع بحث خواهیم داشت در اینجا. عنوان دهم قواعد فقه خانواده. در اینجا هم با توجه به اینکه ما بحث از نظام خواهیم داشت، خب وقتی نظام مطرح میشه قاعدتا هر بحثی که نظاممند قاعدمند هم میشه، پس قواعدی باید در اونجا حضور داشته باشه تا اینکه این نظام بودن و نظاممند بودن معنا پیدا کنه. چه قواعدی در این زمینه مطرح شده یا باید مطرح بشه؟ عنوان 11 هم سطوح بحث ماست. یعنی ما اگر بخواییم راجع به خانواده فقه خانواده بحث کنیم در چند ساعت میتونیم و میشه بحث کرد و طبیعتا اینجا هم میتونیم استفاده کنیم از این بحث برای عرصه های تبلیغ که مورد نیاز عامه مردم هست. ما برای مردم در چه سطحی بحث ارائه بدیم که بتونه مفید باشه، فرهنگ سازی کنه و کاربردی باشه، و در حوزه های علمیه در دانشگاه ها اگر ما این تخصص را بخواییم پیش ببریم در چه سطحی باید این بحث ارائه بشه، که بر اساس اون سطح بحث ما روشی را یا روشهایی میتونیم انتخاب کنیم برای عرضه این بحث ها، که روش خودمون رو هم در اینجا باید مشخص کنیم، بعد وارد بحث های اصلی این تخصص بشیم. این یک فهرستی و دورنمای بود از مباحث مقدماتی این تخصص، که اگر بخواهیم این تخصص را ما پیش ببریم، یعنی مطرح کنیم، بعد برای این تخصص ما یک حدود ثغوری قائل بشیم و به عنوان یک رشته تخصصی در حوزه یا در دانشگاه ارزش کنیم، ما ناگزیریم از این خاکریزها عبور کنیم تا اینکه شکل و شمایل این تخصص هم به خوبی روشن بشه و کسی که وارد این تخصص بشه با آگاهی بیشتر وارد بشه و اینطور نباشد که با یک ذهنیت قبلی خودش و هم محدود هم با ابهام وارد بشه و این بحث ها را اگر مثلا مبانی یا روش یا منابع هر کدوم از اینها آسیب داشته باشه برای متربی یا متعلم یا محقق و پژوهشگر، خواهیم دید که آسیب خواهد رسید به این بحث. خب این تا اینجا مقدمات لازم که بر ذهن دوستان آشنا بشه. حالا اگر عنوان دیگر در نظر دوستان یا سؤالی در اینجا قابل تر هست، ما میشنویم تا بعد وارد بحثای اصلیمون بشیم. فعلا سؤالی در ذهن کسی نیست؟ خیلی، یعنی همیشه خودتون آماده کنید، هم سوال میکنیم هم شما سوال میکنید. بحث عنوان اولین سرفصلیست که برای این مقدمه ما اشاره کردیم. ما یک فقه نظام اجتماعی تعریف کردیم تا کنون در بحثای گذشتمون، که این فقه نظام اجتماعی باز مسبوق به چند تا بحث بود. بحث فقه نظریه اجتماعی بود قبل از نظام، و معناش این است که ما یک نظریه‌ای داریم همیشه در هر بحثی و یک نظامی، خصوصا در بحث‌هایی که به جامعه رفت داره، در اقتصاد مطرحه، در سیاست مطرحه، نظریه سیاسی، نظام سیاسی، نظریه اقتصادی و نظام اقتصادی، نظریه اجتماعی، نظام اجتماعی. حالا رابطه اینها را با هم دیگر هم یک تعریف مختصری داشتیم قبلا، که ما یک نظام اجتماعی عام تعریف کردیم که در این نظام سیاست، اقتصاد، خانواده، تربیت، یعنی آموزش و پرورش، و کلیه نیازهای یک جامعه در این نظام اجتماعی لحاظ میشه و برای هر نیازی یک منظومه‌ای برای رفع اون نیاز تصویر میشه، و اگر در نظام‌های متعارف دنیا یا در مذاهب مختلف چنین چیزی مطرح نبوده یا مورد توجه نبوده یا اینکه وجود نداشته، اما در اسلام به لحاظ اینکه یک دین کامل و جامع هست، قاعدتاً چنین نظامی هم متصور است و هم وجود داره، اما ممکنه عرضه خوب نشده باشه، که اینجا وظیفه متخصصین و فقهای ما این است که بیان و این نظام را استنباط کنند و عرضه کنند. خب پس ما یه نظریه اجتماعی، نظام اجتماعی داریم که عامه. یکی از بخش‌های این نظام اجتماعی نظام خانواده است، همونطور که نظام امامت و نظام سیاسی یکی از بخش‌های این نظام اجتماعیه. و همینطور نظام اقتصادی یکی از بخشای این نظام اجتماعی است. خب این فقه نظام اجتماعی شاید این عنوان جدید باشه، یعنی متعارف نبوده. فقه نظام اجتماعی دو قید در اینجا جمع شده، هم فقه به لحاظ اینکه در تعریف فقه گفته شده که مثلا مجموعه احکام شرعی مرتبط به افعال مکلفین هست، خب معناش و معنای اولیه این فقه این است که ما بیشتر با افراد سر و کار داریم و احکام به افراد متوجه میشه، و اونی که هم الان در کلی رساله های عملیه در کتب فقهی تا کنون مطرح بوده همین بوده که ما میبینیم فقها برای افراد احکامی را در عبادات، در معاملات، در ایقاعاتشون مطرح میکنند و حتی در مسائل مثلا ازدواج که بحث مورد نیاز ماست، که در ازدواج یک رابطه شرعی به وجود میاد بین دو فرد، زوج و زوجه، باز اونجا وقتی وارد مباحث میشن روی افراد متمرکز میشن، یعنی میگن شما یا مرد میتوانید ازدواج کنید، مستحب ازدواج کنید، شما یا مرد واجب اگر ازدواج کردید نفقه بدید، زوجه که یک زن است و یه انسان مکلف و زن هست واجب تمکین کنه، یعنی به فرد توجه میشه. چرا؟ چون فقه گویا فقه به افراد توجه داره، احکام مکلفین است و مکلفین را هم به صورت دست جمعی نگاه نمی کنن، مکلفین را به صورت فردی نگاه می کنن. این چیزی که تا الان متعارف، لذا وقتی گفته می شود فقه، ذهن بعضی ها میره به سمت احکامی که برای افراد مطرح میشه و نیازی نیست و لازم نیست حتما منظومه ای باشه در اینجا، یک منظومه دیگه اون مشرع و مقنن که خدا باشد خودش به مصلحت خودش برای هر بخشی از زندگی من تکلیفی و تکالیفی مطرح میکنه. دیگه فقه نظام اصلا گویا به هم نمیخورن، اینا به هم مرتبط نیستن، گویا با هم تباین دارن. یه همچین شبهه ای در ذهن بعضی ها مطرح میشه و پیش اومده. خب ما اومدیم عنوان رو اینجوری قرار دیم: فقه نظام اجتماعی، فقه نظام خانواده. خب وقتی گفتیم خانواده، این موضوع رو مشخص کردیم، خب خانواده یک جمعه، یعنی یه مجموعه است، حداقل یک زن و شوهر، زن و شوهر و فرزندان، یعنی والدین و اولاد، یه مجموعه است. خب لذا خود این عنوان الاسره یا خانواده یه عنوان اجتماعیه. از این که یه عنوان اجتماعی است زیر مجموعه نظام اجتماعی قرار میگیره. پس این که ما تأکید میکنیم که فقه نظام خانواده، اومدیم در موضوع یک جمعی را در نظر گرفتیم. حالا انتظار داریم از فقه که در حقیقت به عنوان یا حالا قانونگذار، این فقیه یا قانونگذاره یا از قانون الهی کشف میکنه، فقیهی که یا خودش قانونگذاره به یک معنا چون داره استنباط میکنه قانون رو، یا به عنوان این که فتوا داره میده و حکم خدا رو داره برای من بیان میکنه، از قانون، از قانون خدا صحبت میکنه، طبیعیه که اینجا ما از این فقیه انتظار داریم برای این خانواده، برای این قانون اجتماعی که نامش خانواده است، بیاد مجموعه احکامی که مورد نیاز این خانواده است اینها را در اختیار این خانواده قرار بده. خب از اونجایی که این خانواده نیازهای متعدد و گوناگونی داره، یعنی در تشکیلش احتیاج به قانون داره، در انحلالش احتیاج به قانون داره، در مدیریتش احتیاج به قانون داره، در اقتصادش، نیازهای اقتصادیش، در نیازهای تربیتیش، در نیازهای اجتماعی، ارتباطات اجتماعیش نیاز به قانون داره. خب ما میتونیم تصور کنیم که پس یک منظومه ای از احکام و قوانین برای این خانواده در اسلامی که میگوییم یک دین کامل است، یعنی کلیه نیازهای فرد و جامعه و هر جمعی را تأمین میکنه، قابل تصوره. خب اصرار میکنیم بر این که این فقه، فقه نظام باشه، یعنی یه منظومه ای که حالا تعریف کردیم در بحث‌های قبلی، در نظام مجموعی از اجزایی که با هم مرتبط میشوند و هماهنگ هستند. یعنی در نظام ما اجزایی داریم و این اجزا با هم ارتباط دارند و این ارتباط یک ارتباطی است که هماهنگی بین این اجزا در او حاکمه. خب این سه تا قیدی که در نظام مطرح میشن برای احکام ما یا فقه ما خصوصیتی شاید بگیم منحصر به فرد به وجود میاره، با توجه به این که هماهنگی بین اجزا، یعنی این اجزا هم دیگر را نفی نمی کنن، حکمی حکم دیگر را باطل نمی کنه. مثال می زنیم، مثلا در می بینید در بحث حجاب، شهید مطهری فکر کنم در کتاب حجابشون دارن، از طرفی گفته می شود یا ایشون به این نتیجه رسیدن که برای زن واجب نیست کل قرص صورت را پوشش بده، از طرفی هم قائل میشن به اینکه برای مرد حرامه به صورت زن نگاه کنه. بعد این سوال پیش میاد، خب این دوتا حکم چجوری با هم جمع میشن؟ آیا میشه تصور کنیم یک شارع حکیمی که از طرفی به زن میگه واجب نیست شما تمام صورت را ساتر بذارید، همطوری که در حج این چنینه، در حج یکی از محرمات بر زن در احرام این است که صورتش را نپوشونه، در حالی که حکم به حرمت نظر خصوصا با شهوت برای مرد وجود داره. خب این دوتا حکم ظاهراً منافی همان. وقتی میگیم نظام، نباید دو حکم منافی در این مجموعه وجود داشته باشه، یعنی لازمه نظاممند بودن نباید یکی دیگری را نقص کنه. خب حالا این مثالی بود برای اینکه ذهن ما آشنا بشه به اینکه وقتی گفتیم نظام تأکید داریم این داریم، یعنی این مجموعه احکام با هم هماهنگ هستن و این عنصر هماهنگی برای فقیه تبعاتی داره و مشکلاتی رو به بار میاره، چون باید همیشه مواظب باشه که احکامی که استنباط میکنه اینجور نباشه که در اول رساله یک حرفی بزنه در وسط و آخر رساله دو حرف مخالف اون در باب دیگر بزنه که نقد کننده این حرف اولش باشه. این معنای یکی از آثار و برکات نگاه نظاممند اینه، چون اینا باید با هم هماهنگ باشن. بنابراین وقتی گفته می شود فقه نظام خانواده، یعنی ما هم روی حکم الهی داریم اصرار می کنیم که اینجا وجود داره که این باید استنباط بشه، و هم این که این احکام یک مجموعه را تشکیل میده که این مجموعه با هم هماهنگ هستن و با این هماهنگیشون یک هدف بزرگی رو تأمین میکنن یا اهداف بزرگی رو تأمین میکنن. بنابراین وقتی که اصرار میکنیم که ما بحثمون یا موضوع بحثمون فقه نظام خانواده در اسلام میباشد، به همه این ابعاد نظر داریم. چون میدونید بعضی ها راجع به خانواده مطالب و بحثایی فراوان نوشتن ولی ربطی به فقه نداره، یعنی مثلا روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، سلامتی خانواده، بحث از حکم شرعی و حکم فقهی در اونها نشده. و اونهایی که اومدن بحث از نکاح یا طلاق یا وصایا و امثال اینها کردن، کار به نظام نداشتن، به عنوان وظایف مکلفین توجه کردن. و لذا وقتی که این عنوان مطرح شد برای اولین بار در حوزه علمی قوم و در جماعت مصطفی، ما استعدادی از اساتید یک موضع منفی دیدیم. از اکثر اساتیدی که باشون سر و کار داشتیم احساس کردیم که اینها این عنوان را نمیپذیرن، نمیپسندن و احساس میکنن که یک نوع تضاد و تناقض بین فقه و بین نظام، و اصلا خودش این یک بدعته چون تا کنون نبوده، و ثانیا اگر هم باشه اینها با هم چجور اون افعال مکلفینه. اینجا شما دارید به مجموعه اجتماعی دارید توجه میکنید که این آیا این مجموعه اجتماعی مکلف است، تکلیفی به او توجه داره، تکلیف متوجه افراده. و این باعث یک شبهه شد در ذهن اونها و حتی در تصویب این تخصص تردید به وجود اومد که آیا چنین تخصصی وجود داره که نداره، لازمه، اصلا کی میگه لازمه چنین تخصصی؟ که حالا ما یک کارگروهی برای این مثلا تخصص تعریف کنیم و بعد بیاد برنامه ریزی کنه. لذا با مشکلاتی ما مواجه بودیم تا اینکه جا انداختیم به اینکه این تخصص معنا داره و ضروریه و لابد من هست. و یکی از کارهایی که در این زمینه شد یک پایان‌نامه‌ای به یکی از طلاب حوزه علمیه در جامعه مصطفی، طلاب عراقی، پیشنهاد دادیم و انجام داد و عنوانش رو این گذاشتیم: فقه و نظام الاسره فی القرآن الكریم. فقه و نظام الاسره فی القرآن الكریم، هم فقه هم نظام در محور خانواده، اونم در قرآن کریم، که خیلی معتقدن که خیلی ارتباط بین آیاتش وجود نداره و لزومی نداره حتما شما از آیات قرآن مثلا نظام در بیارید. بنابراین با این کار یه تیر چند نشون انجام شد که آقا در خود قرآن این نظام معنا داره، مطرحه، و نشانش این آیات بیش از 200 آیه جمع شد، 200 آیه از 300 خورده آیه آیات الاحکام، فقط 300 خورده 200 خورده آیه برای فقه نظام خانواده گرد آوری شد. و رابطه این آیات با هم دیگر هم تبیین شد، منظومه بودن این مطالبی که در این آیات اومده طراحی یا کشف شد و به این ترتیب یک الگویی شد برای بحث فقه نظام خانواده، که این کتاب هم الان به صورت درسنامه اخیراً در آمده و البته چاپ نشده، این دادیم برای چاپ و می تواند یه الگویی باشد در اینکه عملا ما فقه نظام خانواده در قرآن داریم، در روایات هم همچنین خواهیم داشت و کتب فقهی هم می تواند چنین تخصصی را بارور سازد و این تخصص را در یک سطح بالایی و با یک عمق فقهی مطرح بشه و بتونه برای جامعه علمی ما و همینطور برای جامعه اسلامی ما و حتی جامعه غیر اسلامی ما بتونه منشأ اثر و برکات فراوانی باشه. خب پس اینجا قیودی که در عنوان مطرح میشه، یک عنوان خود خانواده است که در حقیقت یک عنوان اجتماعی است، و بعد فقه در کنار نظام برای این خانواده تعریف میشن و اخذ میشن، و از لحاظ اهمیت اون عنوان هم به این نتیجه میرسیم که ما با توجه به نیازهای مطرح در جامعه و با توجه به اینکه ما روز به روز علم ما پیشرفت و تکامل پیدا میکنه، خیلی منطقیه که نگاه ما از یک نگاه فردی به مسائل انسان و جامعه به یک نگاه اجتماعی ارتقا پیدا کنه، و در این نگاه اجتماعی ما باید بیاییم و اقتضاعات و نیازهای این مجموعه را که خانواده باشد در نظر بگیریم. اون وقت اینجا با توجه به اینکه این خانواده بخشی از جامعه است، یک، دو، خانواده به عنوان یک زیرساخت برای جامعه است، به این دو لحاظ بحث خانواده یک ویژگی خاصی پیدا میکنه، یعنی یک بحث استراتژیک میشه، و این بحث استراتژیک باید اهمیت لازمه یا مناسبی که باید داشته باشه بهش داده بشه، و بحث های علمی ما در حوزه یک با یک روش علمی به سمت این تخصص بره که بتونه کلیه نیازهای این جامعه، چون این خانواده بخشی از جامعه است و داره جامعه را تغذیه میکنه، یک، و خود این خانواده زیر ساخته برای جامعه است، یعنی از دو لحاظ یا بگیم به دو حیث و به دو دلیل مورد توجه قرار میگیره، و تأثیری که این خانواده روی تربیت فرد برای تکامل جامعه میتونه بذاره که حالا اینا رو بعد بیشتر باز میکنیم تو بحث مبانی انشالله، به ما این الگو رو میداد که با مسائل خانواده با یک حساسیت خاصی ما باید تعامل داشته باشیم تا اینکه کلیه نیازهای فعلی و آینده جامعهمون و افرادی که مورد نظر ما هستن و حتی خودمون رو این بحث ها میتونه غنی سازی کنه و انشاءالله به یک نتیجه مطلوبی ما رو برسونه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. پس امروز ما فقط به این عنوان بسنده کردیم، و اگر سوالاتی دوستان در این زمینه دارن ما خدمتشون هستیم.
این کلمه نظام الان به خانواده برمیگرده، یعنی خانواده یک نظامی داره که فقه اینو قراره گفته بشه، یا نه این نظام برمیگرده به این فقه که ما یک فقه داره نظمی برای خانواده
میکنم؟ دومیه، یعنی فقه ما نظاممنده، یعنی فقه ما یه منظومه است که این منظومه برای موضوع خانواده است.
در مقابلش داریم فقه بدون نظام برای چیزی؟
بله، یعنی شما نگاه یک فردی و تک تک نیازها و مسائلی که برای خانواده مطرح بشه جدا جدا بدون توجه به اینکه اینا یه منظومه یه تشکیل بدن مطرح میشه، یعنی همونطوری که الان متعارفه، شما میرید یه روایت در رابطه با مثلا نماز شب پیدا میکنید، حالا این نماز شب چه ربطی مثلا به فرض کنید بیدار کردن افراد داره؟ خب نماز شب مستحب دیگه، خودت میخونی، هر فردی هم که خودش چیز شد خاص بیدار شه بیدار میشه، ولی بعد شما میایید مثلا میبینید حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت میکرد بچه‌های خودش مثلا برای نماز شب بیدار میکرد، یعنی یک عنایتی، اینم دو جور دیده میشه که این یک کار مستحب برای مادر یا پدر این کارو بکنه، یه بار میگیم نه این در رابطه با چیه این حکمی که اینجا اومده برای پدر یا مادر، و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، نماز یک تکلیف عینیه، اما اینکه پدر یا ولی یا قیم خانواده مأمور بشه که خانوادش را به نماز، خدا داره امر میکنه دیگه، خدا امر خدا که مهمتره، میگه نه تو یه پدر هم امر کن، یعنی عنایت داره به اینکه قیم خانواده برای این خانواده باید چیکار کنه، باید در امر تربیت دینی اونها سهیم باشه. خب این سهیم بودن گاهی به عنوان وظیفه فردی تلقی میشه، گاهی رو ما با مجموعه اون اهدافی که برای این خانواده در نظر گرفته که این کانون اجتماعی، این باید چه فضایی برش حاکم باشه، چه روحیه‌ای، چگونه باشه. توجید مثال دیگر میزنیم، شما گاهی میگید مثلا یه فقیه میاد میگه که آقا این بچه خب هر وقت بیدار شد نماز میخونه، دیگه لازمه شما بیدارش کنی. یه بار هم میگه نه شما کاری بکن زود بخوابه، وظیفه نداره بیدارش کنی، ولی زمینه بیدار شدنش رو تو فراهم کن، طوری شام و نهارش بده، طوری جای رخت خوابش رو مشخص کن، طوری خاموشی این مثلا شب را تنظیم کن که این خود به خود زود بخوابه، زود بیدار بشه، دیگه نیازی نباشه تو بری بیدارش کنی، از اون خواب شیرینش بکنیش که از نماز بدش بیاد. به این ترتیب شما می‌بینید که در اینجا این تکالیف اگر با هم دیده بشن، وقت هم ارتباط اینها با هم مشخص میشه، هم نسبت‌های اینها با هم، یعنی چه کاری کجا چگونه میتونه مؤثر باشه. منهای این خب میگه آخر خب من بیدارش میکنم، تبعاتش را شما در نظر نمیگیرید که بعد این اثر منفی خودش را رو رفتارش با والدین، رو رفتارش توی مدرسه، رو رفتارش با تکالیف، با خودش، گاهی بچه عصبی میشه به خاطر اینکه ما یک کار خوبی ازش خواستیم ولی بد اون رو خواستیم، خوب نخواستیم، یعنی اون را با مجموعه نیازهای او در نظر نسنجیدیم، لذا برخورد ما کم و کیف تعامل ما هم متفاوت میشه. این فایده نگاه نظام منده.
با توجه تعالی فرمودی، حالا توی زبان فارسی اینطوری متبادر میشه، وقتی میگم فقه نظام خانواده، این نظام خانواده نظامه برمیگرده، بهتر نیست گفته بشه فقه نظام بند خانواده؟
خب معناش مفهوم همونه دیگه، یعنی نتیجهش اونه. نمیخوام طولانی بشه این عنوان، فقه نظاممند در امر خانواده، در موضوع خانواده، ولی لذا اختصارا گفته فقه نظام خانواده. خب فرم
همون سال نمید
شما آقای
موضوع امروز نمید شبا روزای بعدی فضاشی بیدیم
انشاء بسیار الحمدلله رب العالمین.
صبح بیشه موسیقی.